ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر کشور ایران بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره‌های تلویزیونی تاکید کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار رفع ممنوعیت اهل سنت برای تصدی پست ریاست جمهوری شد. و فرمانده نیروی انتظامی ایران از بکارگیری 300 هزار نیروی پلیس برای تأمین امنیت انتخابات خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه امروز بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره های تلویزیونی تاکید کرد. او با بیان اینکه مناظره های زنده انتخاباتی در سال 88 هزینه ها و تبعات سنگینی در سیاست داخلی و حوزه های بین المللی داشت به خبرنگاران گفت:
ما باید اعتماد کنیم. ببینید شما یه طرف قضیه رو میبینید به عنوان رسانه ها، منم با اون طرف شما میکنم و موافقم که شفاف سازی بشود، جذابیت بالا برود، مشارکت زیاد بشود، من موافقم به عنوان یک فرد در کنار شما. اما بنده به عنوان وزیر کشور نباید فقط انتخابات برگزار نمیکنم، انتخابات را باید با امنیت و در سلامت و قانونی باید اجرا کنم. من به همه ابعاد موضوع باید توجه داشته باشم.
عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با پخش ضبط شده مناظره‌های انتخاباتی مخالف است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار رفع ممنوعیت قانونی اهل سنت برای تصدی سمت ریاست جمهوری شد. او شامگاه پنجشنبه در جمع شهروندان سراوان با بیان اینکه نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد، بر لزوم تغییر قانون ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای اهل سنت تاکید کرد. او گفت مواردی در قانون اساسی نیاز به تجدید نظر دارد. طبق اصل 115 قانون اساسی ایران، اعتقاد به مذهب شیعه از شرایط اصلی تصدی پست ریاست جمهوری در کشور است. علاوه بر این، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هفته گذشته در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان شوراهای شهر و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان شده بود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران امروز شنبه از حضور 300 هزار پلیس برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. او تأکید کرد که در صورت برگزاری هر نوع تجمع بدون مجوز، پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد. همزمان محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، نقش نیروی انتظامی را در تأمین امنیت انتخابات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مردم و جوانان اجازه نخواهند داد فتنه سال 88 تکرار شود. برخی مقام های ایران از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام میبرند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی 30 برنامه بمب‌گذاری در مناطق مختلف کشور طی سال گذشته خبر داد که به گفته او تنها 4 مورد آن به مردم اطلاع رسانی شده است. او درباره جزئیات و محل کشف این بمب‌گذاری‌ها هیچ توضیحی نداده است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران طی ماه‌های گذشته بارها بدون ارائه جزئیات از خنثی‌سازی عملیات تروریستی و بازداشت افرادی در این رابطه خبر داده اند که عضو گروه‌های به گفته آنان تکفیری بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و القاعده و نیز افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. و محمد محمودی شاه رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها ظرف امروز و فردا به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. او امروز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که رد صلاحیت شدگان تا روز ششم اردیبهشت ماه فرصت اعتراض خواهند داشت. فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای انتخابات شوراها 18 اردیبهشت ماه از طریق آگهی رسمی منتشر خواهد شد. پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
به برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی میگوید شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کسی را تایید یا رد نمی کند، بلکه تنها احراز صلاحیت می کند. خطیب نماز جمعه مشهد با بیان اینکه احراز نشدن صلاحیت دلیل و توضیح نمی خواهد گفت شورای نگهبان میزان است و هیچ کس نباید در مقابل آن بایستد. وحید فروستاد در همین زمینه دیدگاه قاسم شعله سعدی حقوقدان را پرسیده که خود نامزد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.
اولا ایشون نفع شخصی داره، زیرا رقبای داماد ایشون از صحنه خارج شدن مثل خود من. خب ببینید آقای رئیسی که الان کاندیدای محافظه‌کاران هست داماد ایشون هست و مسلما اگر افرادی مثل من صلاحیتشون تایید میشد وضع آقای رئیسی به مراتب خطرناک میشد. لذا ایشون یه نفع شخصی اولا داره، نفع خصوصی داره. ثانیا ما داریم حتی میگن که خداوند خیر المسئولین هست، یعنی خود خداوند هم نسبت به عملکردش، نسبت به تصمیماتش مورد سوال قرار میگیره و خداوند باید جواب بده. یعنی من نمیدونم این چجوری این موقعی که خداوند مسئول هست، یعنی میشه ازش سوال کرد و در نتیجه خداوند جواب میده، چطوره که شورای نگهبان فعال مایشا هست و جواب هم به کسی نمیده و آقای علم الهدا هم میگه نیازی نیست جواب بده. نکته سوم این است که عملکرد شورای نگهبان در واقع یک مصداق سیاست‌های کلان نظام هست. یعنی انتخابات که با سرنوشت کشور گره خورده، مگر میشود که یک ارگانی یا اشخاصی تصمیم گیری کنند بدون اینکه پاسخگو باشند؟ حتی قانون هم ما داریم، قانون داریم که اگر کسی صلاحیتش رد شد حق داره اعتراض کنه و شورای نگهبان باید به اعتراض اون رسیدگی بکنه.
آقای شعله سعدی، به نظر میرسه در قانون انتخابات ریاست جمهوری نسبت به اعتراض نامزدان رد صلاحیت شده سکوت کرده.
ببینید اگر حتی سقوط هم شده باشه، چون یک تصمیمی است که مربوط به حقوق افراد هست، حق و حتی خود خامنه ای هم گفتن که این حق الناس هست، مگر میشه که حق الناس رو تضییع بکنه بعد نشه ازش سوال کرد؟ اصلا یک امر منطقی هست، حتی نیازی به قانون هم نداره. ما اصلا به قول قانون اساسی رو دقت بفرمایید، میگه که وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور غیر قابل انفکاک است و دولت و آحاد ملت مسئول حفظ اون هستند و هیچ کس نمیتونه به استناد حقوق و آزادی های فردی این اصول رو، یعنی وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور رو محدود کنه. و اضافه میکنه اینجاش جالب تره که هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی حقوق و آزادی های مشروع افراد رو مخدوش کنه، حتی از طریق وضع قانون. یعنی حتی اگر یه قانونی هم وضع بشه که به استناد اون قانون و بر مبنای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی حقوق مشروع افراد سلب بشه، اون قانون هم اعتبار نداره. این اصلا نهم قانون اساسی میگه.
آقای شعله سعدی، شما بارها در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدید و رد صلاحیت شدید. آیا شورای نگهبان بعد از رد صلاحیت شما دلایل و سندی رو ارائه داده که به چه دلیل شما رد صلاحیت شدید؟
نه خیر، ابدا اینجوری. فقط من یه بار موقعی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و من نماینده بودم برای دوره بعدی ثبت نام کردم و شورای نگهبان رد کرد، رفتم پیش آقای رفسنجانی، گفتم آقا شما به عنوان رئیس جمهور مگه مسئول دفاع از حقوق شهروندان نیستی؟ گفت چرا. گفتم ببین شورای نگهبان علیه من چیزی داره؟ چه مدرکی داره؟ من که دو دوره که نماینده هستم حتی حقوق ماهانه هم نگرفتم، علیه من چی دارن؟ به پسرش محسن که اون موقع رئیس دفتر و رئیس بازرسی ریاست جمهوری بود مأموریت رسمی داد، ایشون شورای نگهبان راجع به من بررسی کرد، اومد گزارش داد، گفت که شورای نگهبان راجع به دکتر شعله سعدی فقط یک جمله داره و اون اینه که معتقده که شعله سعدی مفت تبدیل شده به چهره بین المللی. یعنی جرم من این بوده که اولا چهره بین المللی شدم، ثانیا این این مفت بوده. گفتم خب اگر این جور هم هست شما باید عرضه اینو داشته باشید که از چنین فردی استفاده کنید یا باید حذفش کنید. یه بار هم به خود آقای جنتی من مراجعه کردم، گفتم آقا الله من چه مدرکی دادی؟ ایشون گفت که من راجع به تو هیچ مدرکی نیاز ندارم و نمیگذارم و نذاشت.
آقای شریصدی شما خودتون حقوقدان بنامی در ایران هستید، وکیل دادگستری هستید، آیا در مواردی که رد صلاحیت شدید به این موضوع فکر کردید که میتونید پیگیری بکنید در محاکم قضایی تا حداقل ببینید چه نتیجه میگیرید یا چه بازخوردی از این شکایت خودتون میگیرید؟
من الان تصمیم گرفتم به خود آقای خامنه‌ای شکایت کنم عنوان رئیس کشور. چند تا دلیل دارم که ایشون رو در واقع نزد ایشون میخوام تظلم کنم. این دلایل عبارت از ایناست: یک اینکه انتخابات کلش یکی از مصادیق بارز سیاست‌های کلان نظام است که طبق اصل 110 قانون اساسی در حوزه مسئولیت آقای خامنه‌ای قرار می‌گیره. یک. دو اینکه خود آقای خامنه‌ای گفتن که هر کس در مقابل نتیجه انتخابات بایسته و بر نتابه من در مقابل اونها می‌ایستم. خب طبیعتاً انتخابات یک کل واحد است، نمی‌شه آقای خامنه‌ای نسبت به اعلان نتیجه در مقابل کسانی که بر نمی‌تابند بایسته، اما نسبت به قسمت دیگری از انتخابات که در اختیار شورای نگهبان هست و اگر شورای نگهبان تخلف کرد در مقابل شورای نگهبان نیست. منطق ایجاد میکنه و عدالت که ایشون انتخابات رو یک کل در نظر بگیره. بنابراین ما انتظار داریم که خامنه‌ای نسبت به بخش اولش هم احساس مسئولیت کنه و در مقابل عملکرد غلط شورای نگهبان بایسته. البته مواردی هم ایشون ایستاده. دلایل دیگه‌ای هم داریم دوباره برای اینکه خامنه‌ای رو من مخاطب قرار دادم و تظلم نزد ایشون می‌برم، به خاطر اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفرن که 6 تاشون مستقیما منصوب ایشونن، 6 تا دیگه شون هم غیر مستقیم منصوب ایشونن. نکته دیگه این است که این حق الناس از خود خامنه‌ای گفتن حق الناس که هست، یعنی خامنه باید دفاع کنه. لذا من الان در حال تهیه که یک شکوائیه هستم خطاب با خامنه‌ای نسبت به عملکرد غیر قانونی و غیر عادلانه شورای نگهبان.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنوید با قاسم شعله سعدی، حقوقدان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی از اعضای شورای شهر تهران از پرداخت نشدن بودجه آتش‌نشانی و نبود امکانات برای اطفای حریق در ساختمان‌های بالای 40 متر انتقاد کرد. احمد مسجد جامعی روز جمعه اعلام کرد بعد از حادثه پلاسکو برخی از آتش‌نشان‌های معترض توبیخ شده یا به اجبار از محل کارشان منتقل شدند. آزاده اسدی.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران گفته است با وجود انتشار گزارش ملی حادثه پلاسکو هنوز تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای این حادثه ضروری است تا به گفته او مقصران و متخلفان شناسایی شده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای مسجد جامعی گفته است گزارش کمیته فنی شورای شهر نشان می‌دهد آتش نشانی به دلیل کمبود امکانات شرایط انتقال آب تا ارتفاع 40 متر یعنی طبقات انتهایی ساختمان پلاسکو را نداشته است. او تاکید کرده بسیاری از برج‌هایی که مجوز ساخت آنها صادر شده ارتفاعی بیش از 40 متر دارند و سازمان آتش نشانی امکانات لازم را برای خاموش کردن آتش سوزی های احتمالی در این ساختمان ها ندارد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است شهرداری 198 میلیارد تومان از بودجه آتش نشانی را به این سازمان پرداخت نکرده است. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان اعلام کرده بودند نردبان آتش نشانی تنها تا طبقه 11 ساختمان پلاسکو ارتفاع داشته و پاشیدن آب از فاصله دور باعث شده آتش خاموش نشده و تنها ساختمان سنگین شود. آقای مسجد جامعی گفته است دستور تخلیه ساختمان پلاسکو 31 دقیقه قبل از ریزش ساختمان صادر شده، اما این ابهام وجود دارد که آیا فرد دیگری این دستور را نقض کرده یا این دستور اساساً به اطلاع عده‌ای از آتش نشانان نرسیده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران برخی از آتش نشانان اعلام کردند به درخواست‌هایشان پاسخ داده نشده و حتی در مواردی با نوعی توبیخ و جابجایی ناخواسته مواجه شدند. اعضای گروهی به نام هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پیش از این اعلام کرده بودند دستور تخلیه ساختمان دیر هنگام و پس از ریزش ساختمان صادر شده است. این هیئت روز 16 فروردین ماه گزارش خود را درباره این حادثه به رئیس جمهور ارائه کرد و از جمله بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شورای ساختمان پلاسکو را به کوتاهی در انجام وظیفه خود متهم کرد.